اگه کسی دنبال نهج البلاغه باشه و تفسیر نهج البلاغه، نوعا یک تفکر دینی داره که خیلی به مثنوی نمیخوره. اگر هم کسی دنبال عرفانیات و مثنوی حرفا باشه اون ور نمیخوره که. آقای جعفری وقتی یه جایی حق میدید انجام میداد. من بودم که از قم بعضی جلسات بودن از قم میمدن طلبه ها و روحانیون اینا که آقا آقای چیکار شو دارین میکنین، وسط همون اوایل بود اصلا کاری که ایشون روی این اون زمان رو کشف و لغات کرد، این فقط از عشق به مثنوی و عشق به عرفانه و این میشه هم چیزی آخه
کار بسیار سنگینی،
یعنی خیلی سنگی شما نبودید، من در جریان بودم، میبردیم مینوشتیم اینا، بعضی پهنای اتاق کف زمین فیش، آخه شوخی نیست که یه دیوان مثنوی دیوان 34000 بیتی رو کلمه کلمش کش شد ابیات بود، حالا مثلا که کامپیوتر نبود.
آقای دکتر ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم، خودشون گفتن که 280000 فیش بود.
عجب
این از دریا به دریا که
خدا به درد بعد از دیدی 4 جلد قطع رحلی بود. یعنی 4 جلد بنزه 4 برابر حجم مثنوی خودش طول کشیده. اما در مورد ببینید خود آقای جعفری عرض کردم شخصیت عجیبی بود، یعنی روحانی باشه دنبال مرید نباشه، دنبال مقام نباشه، دنبال میدانید بعد از انقلاب امامی شروع صدا کرده بودن برای قوه قضاییه، شاید من یه بارم اینو جای نقل کردم حالا جنابان، و امام گفته بودن مثلا به شیخ محمد تقی بیاد مثلا قوه قضایی بگیرید، شما تو اگه شما امن بفرمایید چه خب رئیس قوه قضاییه اونم و دست امام حکم بگیره، یعنی که اما شما اگه شما حکم کنید چشم، اما اگر نه اجازه بدید من همین با دانشجوها و اینا که این جمله معروف رو امام فرموده بودن که شیخ محمد علی شما هر کاری که بکنید مرتعید منه، شما این نقل خودشونه، من از آغازاده شنم اینو شنیدم کرده. خب در زمینه عرفان ببینید عرفان آقای جعفری حتی قبل از شروع به مثنوی هم به صلاح یه انسان بود، انسان پاکی بود، ولا ما خیلی فیلسوف و عالم و استاد دانشگاه میبینیم که هم کلی دنبال عنوان و شهرت و هم کلی پشت سر مردم بدگویی. آقای جعفری من تو عمرم خب 40 سال من از 37 تا 77 کنار ایشون تو عمرم ندیدم که یک دفعه از یک کسی بدگویی بکنن. مثنوی هم که میفهمید آخه مثنوی چیز عجیبیه، من خودم 20 سال طول کشیده 18 سال صد دفترش رو روزای جمعه چارت کردم، اونم حتی سواد خودم گفتم که این شده بوده 5000 صفحه، حالا همین روزا در میاد خدمت شما جناب صدوق عرض میکنم. مثنوی چجور کتابیه؟ حتی من میگم کتاب درسی عرفان نظری و عرفان عملیه و از این نظر بی نظیره. حالا اون سواد من اینقدر دست میده که از نظر یک کتاب درسی، یعنی آدم میتونه به بسم الله اگه تا تای تمت جلد 6 شما مثنوی رو بگه عمده یا امهات مسائل عرفانی چه حوزه نظر و چه در حوزه عمل هر دوش هست. خب آقای جعفری انصافا وقت تازه مثنوی برای جعفری غایت نیست، مثنوی برای جعفری اولا خود این که ایشون میره به مثنوی مشغول میشه. من به شما عرض بکنم این سر بسیار میگن open secret بگذاری سر فاشیست که یکی از بزرگانی که اجازه ندارم نام ببرم از بزرگان این اوضاع اخیر و این نظام اینها، یکی از شاگردانشون من درس میکرد که خدمتشون بودیم برای ما مثنوی میگفتن.
بله.
حالا نه اینکه به طور خیلی دائم و اما مثنوی جلوشون باز بود، میگفتن این شخص به این بزرگی وقتی مثنوی میگفت وقتی یکی از مراجع اومد چند دقیقه دیدنشون سر عباشون رو کشیدن رو که این اون مرجع تازه وارد متوجه نشه ایشون مثلا. بعدم اون جمله معروف گفته بودن که برای شما این واجبه، دونستنش برای غیر شما حرام. آقای جعفری رسما پرداخت به
بله تو اون
بعدن هم وقت رسما پرداخت به نهج البلاغه بشون برش فرق نمیکرد، منتها عمر شریفشون دیگه کفایت نکرد که چی بشه. خب اونایی که ایشون رو متعرض شدن، اونایی که از روشنفکرها اشاره کردن جناب استاد صدوقی قدر ندانستن، اونا خیلی ولی به نظر من که مثنوی یک ظرفی بود که آقای جعفری تا حدودی افکار فلسفی، فقهی، قرآنی، کلامی اینا رو اوج گفت.
یعنی بستری بود برای اینکه اون افکار مطرح بشه.
بله، یک بستری بود که اصلا از مثنوی، شرح مثنوی ایشون و ایزن از شهر نجم البلاغه، این 24 جلدی که هست، میشه ده ها رسال دکترا در آورد. یعنی اونقدر توش نکته آقای جعفری گفته عبور کرده، اینقدر گفته که گاهی آدم دیگه خسته میشه از خوندنش، از بس نکته داره. و گمانم ندارم کسی اینو به این دقت خونده باشه. من خودم که مثنوی میگم او فقط ریفرنس هم بوده، ولی از متون ساده تر و جمع و جورتر استفاده کردم.
ممنونم از فرمایشات جناب عالی. بریم اتاق فرمان با برنامه بزرگ داشته علامه محمد تقی جعفری از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما گرامیان هستیم، همراه ما بمانید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت از نو. آدم
غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی او کین غم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت بکشم درد که درمانم از اوست. یعنی از جنبه عینی نشان داده است که چه میتواند بشود. متاسفانه بعضی از صاحب نظران و متفکران، نه اینکه غالبا با عینک خود در انسان نگریستند، اونها را به حساب نیاوردند و با این موجود رفتاری کردند و طوری او را معرفی کردن که اوی اصلا این یه موجود چیزه هرچود خودخواه حیوانیست، درنده و حیوانیست بسیار بسیار خطرناک. این طوری بیان کرد، معنا کرد.
دلم او سنگاخت است، مرا یاد آن دوست انداخت است. همی از غم من پر آواز تر، همی از گل ارغوان آزتا.
فقط اون که اون میداند که شما را آفریده است، مخصوصا در دوره جوانی و میانسال، مبادا مبادا دیدن ابن سیناها در تاریخ شما دانشگاهیان را سرکوب کند. مبادا مبادا شنیدن نام محمد بن زکریای رازی ها، کانت ها، هگل ها، اشرکی توی نویسندگان، داستیوویسکی ها، تولستوی ها، و ای آقا ما دیگر در مقابل این ها، در مقابل کی؟ بله از اونم بالاتر خواهیم در جب گرفتاری ما. آفریننده او را چرا در نظر نمیگیری؟ اونها هم برای خودشون مردانی بزرگ بودن، کاری کردن در این دنیا و اشرک مزایای خودشون را بروز دادن. و ما جوان میبینیم که خیرات و کمالاتی که با دست انسانها جاری میشه به مزرعه انسانهای دیگر، اگر من در امتیاز گرفتم اشبت کار من درست میشه، این طور نیست. آقای شیر درنده به نیزار خودت آتش نزن. میرسیم به این که ما اولاد آدم قربانی جهل و نادانی خویشتن است.
چهارم از شهر ما میروی، گل آسمانی کجا میروی؟ همی در دلم پوست انداخته است، مرا یاد آن روز انداخته است.
خداوند ما را در این راه بسیار با عظمت که قطعا راه توست، از کبر و غرور و خودخواهی ها خودت نجات بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نفس گرم و صدای عزیز علامه محمد تقی جعفری رو در ایام سالگرد ارتحال آن عزیز شنیدیم، رحمت الله علیه، رحمتن واسعتن جامعتن نافعه. استاد صدوقی صحاب، از ذوقیات علامه محمد تقی جعفری هم برای ما بفرمایید.
بله، عرض میکنم که در تحت دو عنوان عرض میکنم. یکی از خصوصیات خیلی والای مرحوم آقای جعفری، نکته سنجی و حاضر جوابی قابل ضبط بود. حاضر جوابی هایی داشتن که باید اصلا ضبط می کردیم و می موند. یکی رو عرض میکنم، دومی هم شاید که
بله بفهم استفاده میکنه.
آقای دکتر بهتر می دونن. آقای دکتر گواهی خب در دانشکده نفت آبادان که بودن، بعدن خودشونم اگه توضیح ببرم بهتر، مکررشون رو خوب دعوت کرده بودن به آبادان و اون طرف ها. در آبادان مرحوم های شیخ عبدالرسول قائمی،
بله،
که روحانی معروف اون صفحات بوده است، من اینو از خود آقای جعفری نقل میکنم، گفتن که من در یکی از این سفرها رفتم آبادان به دعوت ایشون. بعد حالا یا قبل اون دانشکده یا بعدش، علمای شهر اومدن به دیدن ما و در رأسشون آقای شیخ عبدالرسول قائمی.
بله،
اینو داشته باشید، یه پرانتزی باز بکنیم. در حادثه کربلا اون داستان معروفه که شمر ملعون نامه آورد برای عمر اسد، معروفه دیگه. بله، که عمر اسد خیلی نمیخواست جنگ کنه، اون نامه رو برد که اگه جنگ نمی کنی بده بشه.
بله.
گفتن که آقایون بودن، من وارد شدم، آیه قائمی گفت آقای جعفری ماشاءالله مثل شمر اومدید. گفتم بله، یه نامن خدمتتون داشتم.
بلا فاصله حاضر جوابی.
بله، گفتم یه نامن خدمتتون داشتم. عرض کنم که یکی هم باز عرض کنم، بالاخره تفریح خاطره، میگفتن که من یک شب چراغ مطالعه‌ام شکست در نجف که بودیم، یه چراغ نفتی اونجوری داشتن دیگه، شکست و موندم از مطالعه. رفتم خدمت آقای خویی، گفتم آقا چراغ ما شکست. ایشون هم فرمودن خب من چکار کنم این وقت شب، بردار چراغ منو ببر. آوردم. سه چهار روز گذشت، در درس بحث رسید به اینجا که تملیک و تملک متضایفینن. تملیک بلا تملک نمیشه، تملک بلا تملیک هم نمیشود، مثل عبوت و بنوت متضایفینن دیگه. آقای خویی تقویت میکردند این معنا رو که اینا متضایفینند و تملک بلا تملک واقع نمیشه. من گفتم آقا واقع میشه. با تعجب گفت چطور؟ گفتم اینطور، شما چراغتون رو به من تملیک نکردید، اما من تملک کردم.
در درس، در درس مطرح کردم.
و از این لطایف الا ماشاءالله داشتن. ایشون هم شعر فارسی دارن هم شعر عربی، و از عجایبه، من ابایی ندارم از گفتن حق، نه تعصبی داریم، نه لیاز و الله در مقام کس رو اینهاییم. من سعی میکنم اونچه که میفهمم واقعیت رو عرض کنم.
بله.
شعر فارسی مرحوم جعفری لطفی نداره، مثل بسیاری از اهل علمی که شعر گفتند. اما خیلی جالب شعر عربیشون، شما میدانید که اون قصیده حبوط النفس ابن سینا،
حبتت
الیک من المحل الارفعی ورغا و ذات و تعززن و تمنعی، اینا بلنگ یکی از سرامدان قصاید خالدات عربیست، از قصاید خالدات واقعا. خیلی تتبع کردند در طول این هزار سال و مخصوصا در عصر ما هم، تا جایی که بنده میدونم در ایران مرحوم علامه استمنانی، مرحوم آقا رضای حکیمی رحمت الله علیه و آقای جعفری، در مصر شوقی بک و خیلی از شعرهای معاصر هم تتبع کردن. از جمله تتبعات این قصیده عینیه، قصیده آقای جعفری است و واقعا محل عنایت اهل ادب واقع شده. مطلعش همین است که طلعت اون حبتت الیک من المحل الارفعی، ایشون گفتن که طلعت الیک النفس و احسن مطلعی. حالا من چند بیتی از این میخونم دیگه رفع زحمت میکنم. انی نهستو الى وصول کیانهی من مستحل شبابی المترعرعی قد قمتو افحصو عن علوم رجل. اینجا بحث نفسه، حبوتو نفسه دیگه. قد قمت افحص عن علوم رجاله لم يبق لي باب لهم لم اقرا. میگه هیچ دری نموند که من در شناخت نفس نزنم اون در رو. لم يبق لي باب لهم لم اقرا حتى طلعت على نتائج فكره الالاف منهم غير ان لم اشبع. حالا برای بعضی از دانشجویان که احتمالاً براشون مسئله باشه، خیلی مختصر من فارسیش هم عرض میکنم. میگویند هیچ دری در شناخت نفس نموند که من اون در رو نزنم.
بله.
به آرا و افکار هزاران متفکر مطلع شدم، اما لم اشبعی، با سیر نشدم.
سیر نشدم.
از چرا سیر نشدم؟ از فاتهم سر الوجوده و از انو بالعجز ان ناموس هل متنقعی. اینا همشون خودشون اقرار کردن که نمیرسن به حقیقت نفس، نمیرسن. ما زادنی الا تهیر از ابو اعطاء از ما زادنی الا تهیر از ابو بالعجز ان ناموس هل متنقعی. که خودشون اقرار کردن این هزاران متفکر که پرده از چهره حقیقت نفس نتوانستند که بر بگیرن. فاذن تبعت لمن یقول و مهاجرن مزدت تو علمن بنکشاف یقنعی عرف الاله که ان رآه و به عینه فرآه به قلب خافض ان متتبعی. که میرن به متن امیرالمومنین علیه السلام و بیانی درباره نفس.
ممنونم استاد، نکات بسیار ارجمند و شیرین رو مطرح کردید برای ما و شنوندگانمون. استاد مهدی چلتنی جناب عالی هم اگر از سجایای اخلاقی یا نکته خاصی رو دارید، چون اواخر برنامه هستیم، در خدمت عزیزی هم هستیم.
خواهش میکنم. متشکرم، ممنونم از صحبت‌های آقایون. عرض کنم که ایشون خیلی سخت میدونست اینو و خیلی زیاد هم تکرار میکرد اخلاص در عمل رو. گاهی هم میره یه آهی از دهان ایشون بیرون میاد در سخنرانی ها و اینا. این گفتن خیلی سخته که آدم بتونه واقعا به این اخلاص عمل برسه. من یه نکته هم میخوام خدمت بعضی از این آقایونی که عرض کنم که ایراد بگیرن در مورد همین مثنوی یا این حرف رو عرض کنم. ببینید، خب واقعا مثنوی همونطور که آقای جعفری هم گفتن آدم رو خیره میکنه و این ارتباطی که بین این کلمات و آیات قرآن، مثلا اینما تولو
فسم
وجه الله، بین مولد چیه؟ ما ز خود روی تو گردانیم سر، چون تویی از ما به ما نزدیکتر، با چنین نزدیکی دوریم دور، در چنین تاریکی بفرست نور. در مورد اشکالاتی که توی متن مثنوی هست، خب من سوال میکنم، یکی از اونها مثلا داستان عاشورای حلبه. خب مولوی یک چیزایی در این باب گفته و این حرفا، حالا این خودش هم ارزش تاریخی خیلی مهم می‌داره که این به اصطلاح عزاداری اون تو اون قرن توی حلب بوده. حلب که جای بله معلومه چیا بوده اون بخوام
بله
روز عاشورا همه اهل حلب باب انتاکی اندر تابش. خب آقای جعفری چند تا جواب کوتاه دادن به این که مولوی میتونست اینا رو بگه، چرا این مطلب رو گفته؟ چی بهتر از آقای جعفری استاد جعفری میتونه واقعا اینطور دقیق مطلب رو برسونه و اینطور پیشنهادهایی که بکنه؟ شما اینو مخصوصا خوبه ببینن جوانا، این مطلبی که آقای جعفری در باب عاشورای حلب در نقد مولوی گفته که مولوی میتونست اینا رو بگه، چرا این مطلب رو گفته؟
یعنی در حقیقت به جای مولوی در همون تراز و افق مولوی
بله،
گفتن
بله.
که اینگونه باید بیان میشد. بله
در عرفان اسلامی آقای جعفری همین نکته رو میفرمودن، نکاتی هست که هیچ جای دیگه در هیچ عرفان دیگری نیست. حالا این مطلب جداییست، واقعا میشه هم توضیح داد که یک نکات بسیار خاصی در عرفان اسلامی و عرفان شرعی و خصوصا عرفان شیعه هست که هیچ جای دیگه نیست، فقط همینجاست و فقط همینجا توضیح داده. خب من دیگه مزاحم تو نشم.
از اون نکات اگر یه نکته ای رو هم در ذهن جناب عالی هست استفاده میکنیم.
در خب ببینیم در مورد مثلا در مورد کرامت خیلی حرف ها هست، خیلی حرف ها و سخن ها گفته شده.
بله.
ولی امین تحفت الملوک فسیر و سلوک، حالا اون چه قدیش که حفظم، زنهار به اونجا در مورد پیدا کردن استاد می فرماین. حالا این منصوب به علامه بحرالعلوم تا چه حد دیگه محققین باید در این مورد نظر بدهن. اونجا یک نکته ای گفته در مورد استاد، زنهار به خوارق عادات و خبر از گذشته و آینده و پرواز در روی هوا و بر روی آب را فریب ندهد. چه بسیار کسان که بدین منزل رسیده و پس از آن به وادی دزدان و ابلیسان در غلطیده اند. این فقط تو ارفار فقط هم تو ارفار شیعه است، من نمیخوام اهانت کنم به دیگران، ولی فقط توی عرفان شیعه هست که با کرامت و به اصطلاح خبر از گذشته و خبر از آینده و پرواز و هوا و روی آب و دمنم، اینا دلیل تقرب به پروردگار نیست. بعضی از کفار هم اینا رو دارن، کفار عرض میکنن
بله.
بعضی از این کرامات رو دارن، بی خودی نمیان، اینایی که میرن نمیدونم توی نام کجا و کجا زانو میزنن، خب یه چیزایی بیان که زانو میزنن. بله این خب یکی از نکات مهم عرفان اسلامیه که آقا تأکید داشتن روی بود. من هم تشکر میکنم.
ممنونم استاد، بسیار عنایت فرمودید.
این برنامه
سلامت باشید،
اگر چه اندک هم داشته باشه باز هم ما کلامون رو میدازیم روی هم.
سلامت باشید، متشکرم از حضور جناب عالی، متشکرم از استاد مهدی چلتنی که از طریق خط تلفن در این بیماری دعوت من رو پذیرفتند. با ایشون خداحافظی میکنیم و برنامه رو با دو استاد دیگری که خدمتشون هستیم ادامه میدیم. در تتمه اختتام برنامه هستیم آقای دکتر گواهی، از جناب عالی هم بشنویم این اخلاص در عملی که در رفتار استاد چلتنی مطرح کردن. بله علامه محمدتقی جعفری خیلی روی موضوع اخلاص و اخلاص عملی در حقیقت درنگ میکردن. اگر نکته جناب عالی دارید خدمتتون هست.
بله در این انتها بعد یه بیت رو اول میخوندم که من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. هرگز من البته لیاقتشو نداشتم ولی اون 30-40 سالی که قوام فکریم بوده از حدود 15-16 سالگی تا 50-55 سالگی معلم شریعت هم عملا ایشون بوده، و اما خب اون استعداد و اون توان استفاده کامل از ایشون هست. اگر قرار یه روزی نقل بکنیم خاطرات شیرین رو از همین مکاشفات و این داستانهای آقای جعفری، خودش یه وقت کامل میگیره. اما این اخلاص یه وقت هم نقل میکردن که در یکی از جمعه ها که خدمتشون بودیم تو هفته گویا زین العابدین رهنما رفته بود پر ایشون و بعد ظاهرن یه جلد از همین کتاب مثنوی یا کتاب دیگری، حالا به نظرم مثنوی، گفته بود که خب این کتاب بین ارزشمندی و اینها، خب شما اگر اعلیحضرت بفهمه خیلی این رو قدردانی میکنه، تحسین میکنه. در حقیقت یک مأموریت ملایمی داشته بود برای که یه مقداریشون رو جذب بکنه برای این کار فرهنگی و اینا. آقای جعفری همون داد که حالا اقلا شما یک جلد از این رو امضا بکنید به نام اعلیحضرت، به من بدید تا من بودجه های این رو تأمین کنم، این همه از اینا. آقای جعفری فهم بود نه همین دم دست هم هم یکی همین که تو کوچه سر کوچه برید مثلا میتونید بخرید با مؤدبانه و اینا. اون پیشنهادی که شاید اون زمان ممکن بود
خیلی
کمک مالی بشه، اونم آقای جعفری که بالاخره اصلا از چیز شرعی استفاده نمی کردن، فقط حق و تعلیفی چیزی جناب صدوق می دانن، ایشون از محل وجوهات یک ریال هم مصرف نمی کردن. اما یه دکته همین آخر سر بگم که من در زندگی توفیق داشتم دو سه تا از مردان خدا رو دیدم که حالا یکیشون در حیاتن و دو تاشون فوت شدن، حتی یکیشون مسیر شریعت رو جلو رفته بود، مرحوم آسد ابراهیم که معرف حضورتون هست، او رو آقای جعفری نمیدونم میشناختن از طریق من اقلا نمیشناختن، حالا از طریق دیگری. ولی دو تا از مردان خدا بودن که نام نمیبرم، چون آسد ابراهیم رو فوت شدن، ولی آقای آسد ابراهیم کاملا مسیرش مثل شریعت. من گمانم آقای صدوقی بر این فرض جناب عالی هم صحه بگذارید که انتهای شریعت و طریقت یکیست، هر دو رسیدن به خداست، ولی یکی از اون راه ذکر که از راه خدمتی که از راه چه، حالا اونا بحثاییست که باید سوا بکنید. ولی یکی از مردان و بزرگ خدا که ایشون هم به رحمت خدا رفتن، آقای جعفری مطلع شده بودن که من با ایشون آشنام و اینها بود. یه روزی هم بود که اوایل شاید انقلاب بود و اینها بود، ولی رادیو داشت پخش میکرد سخنرانی تفسیر سوره حمد امامو، یهو دیدیم رادیو داره تفسیر امامو پخش میکنه، بنده خدمت ایشون بودم. دو تا ایشون، من همیشه دفتر برای یادداشت دارم، ایشون هم اون جعبه سیگارش اونجا بود، گفتیم حالا بحثا رو بذاریم گوش کنیم سخنرانی امامو. تو اون نیم ساعت 20 دقیقه که ما گوش کردیم 10 15 تا نکته ایشون میدید، مثلا گاهی امام نیم بیت میگفت دو از مثنوی، دو کلمه میگفت، منم بر خودم اینا رو یادداشت میکردم روی این. خب هر دو هم به وجه رو جان
تفسیر در دستای تفسیر قرآن
بله، تفسیر سوره حمد امام بود، منتها این رفرنس های مثنوی توش بود. بعد یه کلمه دو کلمه آخرش آقای جعفری فرمودن که میشه ما مثلا خدمت اون آقایی که شما ارادت دارید مثلا چه بکنیم. اسم او رو شنیده بودن چون او هم اهل تبریز و اینها بود و آذربایجان بود و اینها، تا منم هیچم حواسم نبود که چه ساعت صبحیه، مثلا 6 صبح 7 صبح، ایشون در یک بیرون از ایران در جایی بودن 2-3 ساعت هم با ما فرق داشت، یعنی مثلا 4 صبح اونجا بود. گفتم آقا چرا نمیشه، او تلفن رو گرفتم و بدون توجه به اینکه حالا اوجا در اون مقصد 4 صبح مثلا 4 نیم صبح گرفتم، اون بزرگوارم معمولا در ساعات غیره نرمال گوشی رو خودشون برمی داشتن دیگه، اون خدم و اون افرادی که کنارشون بودن استراحت میکردن، گوشی رو برداشتن. منم بدون توجه سلام علیک و احوالپرسی کردیم، گفتم حضرت آقا من خدمت استاد شریعت هم آقای جعفری هستم، ایشون مایلن صدای شما رو بشنون یا دو کلمه با شما صحبت کنن. بعد آقای جعفری هم گوشی رو گرفتن، سلامی کردن و محبتی کردن، احترامی کردن اینا و بعد خیلی آقای جعفری خندیدن. بعد چطور شد، چرا آقای جعفری اینطور خندیدن، خداحافظی کردن و گوشی. من آقای جعفری نپرسیدم، بعدن ها که اون استاد بزرگوار دیدم گفتم آقا چه بود به قضیه اون روز که من گوشی رو داخل. فهمودن که آقای جعفری همیشه دوست داشتن برن مثلا اون مردان خدا هم در عرفان